جمعه هفت آذر ماه 1399 ضبط برنامه جلسه هشتم از آیات الاحکام مفاد تصدیقی آیه نفی سبیل. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. به قصد تمرین قرار ما با شما این شد که برخی از آیات قرآن را مورد بحث قرار بدیم. از جلسه گذشته رفتیم خدمت قرآن آیه 141 از سوره نساء. علت انتخاب این آیه را هم قبلا گفتیم. مفردات آیه رو بررسی کردیم، اما الان باید بریم راجع به مفاد تصدیقی آیه. من دوست دارم یه لحظه شما اینجا مکس کنید. وقتی میخواید مثل آیه نفی سبیل رو بحث کنید، بحث ما آیات و احکامی دیگه، به نظر شما از کجا باید شروع کنیم؟ چه پرسش هایی رو باید مطرح کنیم؟ ببینید، این که من شما رو معطل میکنم برای اینه که ما مگه چند تا آیه یا چند تا آیه میتونیم در این 13-14 جلسه بحث کنیم؟ نمیشه که هم تو پشت سر هم آیات رو ترجمه کنیم. اینه که من از شما میخوام روش بحث رو، درس خارج که درس ما درس خارجه، درس ارائه روشه. الان در همینجا به خصوص متمرکز بشید، ما راجع به مفاد تصدیقی آیه میخوایم بحث کنیم. چجوری باید بحث کنیم؟ اگر کتاب فقه و حقوق قراردادها رو دارید، ادله عام قرآنی صفحه 427 رو بیارید. اگر هم ندارید من آرام میخونم، ضبط دیگه شما یه خود دانید. ببینید، اولین کاری که باید کرد اینه که ببینیم چه پرسش هایی در اطراف آیه وجود داره. لذا شما در صفحه 427 چهار تا پرسش میبینید. پرسش اول، آیا آیه به حوزه شریعت ناظر است؟ یا مبین یک یا چند واقعیت از تکوین و یا هم به شریعت هم به تکوین. ببینید، اولین کاری که باید بشه اینه که نکنه آیات الاحکامی که ما انتخاب کردیم آیات الاحکام نباشه، آیه تاریخ باشه، آیه یک مسئله مثلا زیستشناسی باشه، فیزیک باشه، یه مسئله طبیعی باشه. باید ببینیم اول ناظر به شریعت هست، ازش حکم شرعی استخراج میشه یا نه، این قابلیت رو داره یا نه. این سوال اول. سوال دوم، بنابر فرض نظارت، خب آیا مثبت حکم یا نافی حکم یا هر دو؟ مگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج نمیگن از آیات مبین حکمه، اما میگن حکم عدمی. جبت ما در جای خودش گفتیم خوبه بگید عدم الحکم. لذا میگن لا حرج، نفی حکم میکنه ولی اثبات حکم نمیکنه. گفتن دیگه، اینا ازشون نفی و حک در میاد اما اثبات چیزی نمی کنه. ولذا اینم باید معلوم بشه، نکنه فقط به قول آقایان حکم عدمی رو میگه یا عدم الحکم مفادش، نه اثبات حکم. حالا ما که نسبت به لاحرج تأمل هم داریم اصلا ناظر به حتی نفی حکم باشه، این ممکنه بیان یه واقعیت در اطراف شریعت که یه نوع پارادایم شرعی رو میخواد بیان کنه، دیگه باید بذارید یه وقت مناسبتی بشه. اخیراً یک مقاله ای، من مدافع اون مقاله نیستم کاملا، ولی مقاله خوبش میدونم، در این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی راجع به همین ادله لاحرج نوشته شده، از یکی از اساتید حوزه و دانشگاه. مقاله قابل مطالعه است، عرض کردم ولو چون خودم ارزابش بودم مناقشاتی هم ما داریم. سوم، نسبت به آیه نفی سبیل، یادتون هست میگفتیم که آیا للکافرین علی المؤمنین، اون لام برای نفع و اون علا برای ضرره، یا نه لام برای اختصاص و علا هم برای استعلاءه، که بعد ثمرش هم گفتم براتون. لذا اونم یه سوال در میاد، آیا هر نوع سبیل و صرف الوجود سلطه از کافران بر مؤمنان نفع شده است، یا سبیلی که به نفع کافران و ضرر مؤمنان باشد؟ یعنی ببینید در مفاد تصدیقی آیه باید نگاهتون به مفردات آیه باشه، سوالا رو بر اساس مفردات هم تنظیم کنید. و بالاخره پرسش چهارم، دامنه مفهوم کافر و مؤمن در آیه تا کجاست؟ سوالی که در مفردات داشتیم، کافرین به چه معناست، مؤمنین به چه معناست، نظر شیخ انصاری، نظر دیگران، عرض خود ما، اینم سوال چهارمه. اگه دقت کردید اولین سوال این بود که ناظر به شریعت هست یا نه، این سوال اصلی. اگر نظارت رو پذیرفتیم سوالات فرعی شروع میشه، فقط نافیه یا مثبت هم هست. چه نوع نفی سبیلی نفی شده، بر چه کسانی نفی شده، اینا دیگه سوالات فرعیه. روش شناسی بحث رو اهمیت بدیم، توجه داشته باشید. خب راجع به سوال اول، اعزه بعد از چجور بگم، میخوام قدر کارو بدونید ها و با دقت مطالعه کنید، بعد از ده ها ساعت و دیدن متون زیاد، اینجور راحت شسته رفته دم دست نبوده من بردارم یا از یه جایی بردارم بیارم اینجا، بعد از این فرصت طولانی ما به سه نظر راجع به این که آیه به چه شأنی نظارت داره رسیدیم. یک، حالا اینا دیگه کیا گفتن، آدرس اینا کتابو ببینید، ما همین قدم که داریم با سرعت میریم بازم کارمون کم پیش میره، دیگه حالا بخوایم سراغ جزئیات بریم به نظرم درست نیست. به عبارت دیگه من بخشی از مطالب کتاب رو میگم و چون کتاب در اختیارتون هست توصیه میکنم که کتاب رو کنار درس ببینید، اون وقت میشه کامل، چون ممکنه تو درس هم گاهی یه نکاتی ما اضافه بگیم که تو کتاب نیست، البته کم اتفاق میفته. به همین خاطر اول درس رو گوش کنید، بعد کتاب رو مطالعه کنید، بعد مباحثه کنید. خب سه نظر، بعضی ها گفتن آیه ناظر به یک حقیقت در آینده، آینده هم آخرته، یعنی این آیه اصلا ربطی به قاعده نفی سبیل و تسلیم شورای نگهبان و رد اینو تأیید اونو که قبلا گفتم براتون قصه شو اصلا ربط به اینا نداره. آیه ناظر به آخرته. آیه میفرماید که خدای متعال کار به دنیام نداره، در آخرت این مؤمنان هستن که سبیل غلبه و حجت دارن بر کافران و تو سر کفار میزنند. آیه مربوط به آخرت. میگیم اینو از کجا در آوردید؟ میگن که به دو دلیل، یکی خود سیاق آیه، دوم یه روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام. اما سیاق آیه، یه بار آیه رو حالا نمیگیم از اول، از همون فقره قبلش، فلا یحکم بینکم یوم القیامه. اصلا احساس میکنم باید قبلش هم خون، الذین یتربصون بکن، مذهب خب اون نامردانی که، منافقانی که در مورد شما، شما را زیر نظر دارن. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ، اگر شما پیروز بشید در جنگ بدر، قالوا الم نكن معكم، ما با شما نبودیم، ما هم سهم میخوایم. و ان کان للکافرین نصیب، قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، اینجا میرن سراغ کفار. بعد قرآن میگه، میفرماید فالله یحکم بینکم یوم القیامه، روز تبل السرائر همه چی رو آشکار میشه، خداوندم قضاوت میکنه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اونی که میخواد مخالفت کنه از این آیه استفاده حکم شرعی، میگه خدا وکیلی این چه ربطی به آیه، به حکم شرعی داره؟ یه چیزی آقای گفت فثبت مثلا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد گفتن خب درست ثبت، اون ثابته، اما این مقدمات اونو ثابت نمیکنه. این آیه فضاش فضای آخرته، ولذا از حضرت امیر هم داریم معنا ذالک یوم القیامه. این معنای آیه و تعویل آیه، تعویل با همزه، تعویل میدونید یعنی عینیت یافتن. اینم تو پرانتز بگم، تعویل غیر از تفسیره، تفسیر یعنی معنا کردن، میگه این آیه رو تفسیر کن. اما اگر گفت تأویل، تأویل یعنی عینیت یافتن در خارج، منها آیات محکمات و چیه اون آنه و اخر و متشابهات، بله اون، پس تأویل آیه. لذا میگه خواب من تأویل شد، یعنی عینیت خارجی یافت. اینطوری امام اینجا میگن در واقع تأویل آیه روز قیامته، حتی تعبیر معناست، مقصود، هدف. دوم گفتن ناظر به دنیاست، منتها منظور سبیل و برهانه، حجته. مفاد آیه این میشه که کفار هیچگاه از راه استدلال و حجت بر مؤمنان و انبیا پیروز نخواهند شد. فقط یه همین یک جمله شو من میگم، اگر کافر بگه خدایی وجود نداره، علیاذ بالله، که بعضیشون میگن دیگه، میگن دیگه، اگر تمام عالم رو جمع کنن نمیتونن دلیلی بر عدم بیارن جز یه سری استبعادات، ولی انبیا، مؤمنان میتونن ده ها دلیل بیارن، حالا کسی نپذیرد خب نپذیر دیگه، چیزای دیگه شم همینطوره. خب این از کجا اومده که مال دنیاست منتها رفتی به تشریع نداره؟ یه روایتیست که شخصی سوال میکنه، مگه نگفتن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ پس چرا بنی امیه مسلط شدن بر امام حسین؟ اونها کافر، امام حسین مؤمن، اما سبیل پیدا کردن، غلبه پیدا کردن. امام فرمودن اما قوله عز و جل ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا فانه یقول لن یجعل الله لهم علی انبیای سبیلا من طریق الحجه، یعنی حجتی ندارن. و اما دلیل سوم، ببخشید، نظر سوم اینه که چه اشکال داره ما آیه رو حد اکثری بگیریم؟ این خودش یه جریانه ها، که ما آیات را حد اقلی معنا نکنیم، مخصوصا با اون چیزایی که در روایت هست. قرآن ظاهری دارد، باطنی داره، باطنش باطنی داره تا آخر. یه کسی بگه آقا علاوه بر این که نظارت به آخرت داره، نظارت به دنیا داره، سبیل و برهان، یک حکم شرعی هم میخواد بیان کنه و اون همینه که معروفه، که معروفه به قاعده نفی سبیل، استنادن به این آیه. اینجا حدس میزنم اولین چیزی که به نظرتون میرسه اینه که آیا این استعمال در بیش از یک معنا نیست؟ آیا در بیش از یک معنا نیست؟ آیا لازمی اعتقاد به این که مثلا ظاهر آیه رو اینجور معنا کنیم باطنش اونطور، اینا بیش از یک معنا نیست؟ خب این دیگه بحث اصولی میخواد. ما در جای خودش گفتیم استعمال در بیش از یک معنا اشکال نداره، اما دلیل میخواد. اگر دلیل داشته باشه، اون ادله‌ای که بعضی‌ها آوردن مانع این، هیچ کدام، حالا نرید یه دلیل پیدا کنین از آقای اصفهانی، از آقای نائینی، از آقای آخوند و فکر کنین مثلا اونا دیده نشده، یه کشفی مثلا شده، همه اونا فرض کنین دیده شده و همش هم جواب داره. به نظر ما مشکل استعمال در بیش از یک معنا نیست، فقط باید دید که دلیلی داره یا نه. یعنی ما مطالبه میکنیم به دلیل، نه به امکان و اقتضا. مطلبم دقیقه. من در صفحه 429 آوردم که مثلا یه بزرگی مثل شیخ موضع ثابتی نداره، یه جا از این آیه برداشتی میکنه، جای دیگه اونو رد میکنه. اگر کسی اینطور بگه، بگه آقا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خب مگر متعلق ذکر شده لن یجعل الله فی الدنیا یا فی الاخره؟ حذف شده متعلق، یعنی ظرف. سبیلن بالحجه یا به راه پیدا کردن کافران بر مؤمنان، که این وقت میشه تشریع، این میشه تشریع. حذف متعلق مفید عمومه. اگر اینو کسی بگه، شبهه استعمال در بیش از یک معنا رو هم حل کنه، به نظر میرسد مانعی نباشه برای این برداشت. این قلت که شما سیاق رو چه کار میکنید؟ سیاق رو چه کار میکنید؟ سیاق باید همراهی کند یا نه؟ اینجا آقایان و اعزه. ببینید راجع به سیاق در آیات حرف خیلیه. آیا همان گونه که سیاق در غیر آیات قرآن مزاحم میشه در آیات قرآن هم مزاحمه، یا در قرآن به حکم اینکه قانون اساسیه، به قول عرب ها دستور اساسیون، و فراورده های الهی در قرآن فرازمان و فرامکانه، ما نباید سیاق رو دخالت بدیم در برداشت از آیات. پس شد سیاق دخیل. اگه این طور باشه ممکنه اینجا بگیم دست ما رو میبنده، چون سیاق آیه بیان آخرت. سیاق غیر دخیل که بگیم دست ما باز میشه. یکی از محققان معاصر ما جناب آقای سید محمد علی عیازی کتابی داره، فقه پژوهی قرآنی، کتاب خوبی است، قابل استفاده است. ایشون تا اینجا که یادمه میخواد آیات رو تقطیع شده از سیاق معنا کنه و به ادله از ائمه هم روایات هم توسک میکنه، که البته من یادمه وقتی همین کتاب رو مینوشتم قراردادها، چون این میدانید در بله در پیوست چهاردهم همین کتاب پیوست چهاردهم من این بحث رو مطرح کردم. یعنی الان اینجا شما چیزی کمتر میبینید، ولی برید آخر کتاب صفحه بله 563 تمسک به آیات قرآن فارغ از ملاحظه سیاق، چون خیلی بحث مهمیه. و این بهتون بگم یک پایان نامه خوبه، یه کسی یه پایان نامه برداره تمسک به آیات قرآن فارغ از ملاحظه سیاق، بعیدم میدونم تکراری باشه. حالا این چند صفحه ما و چند صفحه دیگران رو سرمایه قرار بده و کار بکنه. ما نمیتونستیم در این کتاب 50 صفحه 60 صفحه به این بحث بپردازیم، چون موضوع بحث ما نبود. اما وقتی شد پایان نامه، یا حداقل شد یه مقاله جاندار، البته کار باید بشه. من یادم اون زمان شاید همه مواردی که این نویسنده محترم گفته این موارد نگاه کن تقطیع صورت گرفته و فارغ از سیاق امام تمسک کردن، همه اون موارد اینجوری نبود که اینا رو دیگه این ادعا رو تو کتاب ببینید، نه تو درس امشبه و امروز من. اما چون بحث مهمیه اجازه بدید چند دقیقه برای شما عرض بکنم. ببینید نسبت به استناد به آیات اگر بر خلاف سیاق باشه این غلطه. یعنی بگیم ما یعنی من مجتهد، من باحث از آیات و احکام، ولو برداشتی کنم بر خلاف سیاق، سیاق داره یه جایی میبره مطالعه کننده قرآن رو، ما برداشت بر خلاف بکنیم، این غلطه. مثل کسی که میگه این آیه ناظر به شریعته و اصلا ناظر به قیامت نیست، میگیم سیاق، میگه من کار به سیاق ندارم، این غلطه. و عرض کردم مواردی هم که گاهی توهم شده درست نیست، از اشکالات ما بر این کتاب کتاب فقه پژوهی قرآنی، یکیش همینه. اما خیلی اینجا مدیریت سخت میشه ها. ما یه جایی گفتیم مدیریت متضاد نماها، یعنی چند چیز متضاد رو انسان بتونه مدیریت کنه و ازش در بره. این که فارغ از سیاق انسان استناد به آیه بکنه درست نیست، اما نباید به بهانه سیاق قانون اساسی بودن قرآن یادش بره و آیاتو ببره در حصار سیاق. نه، اگر می شود استفاده حد اکثری کرد از آیات باید بکنه. مثلا یه جایی ممکنه، تو همین بحث خودمون نمونه خوبی بود، ناظر به آخرت بگیره فقط، یا ناظر به تکوین و تشریع، به جایی هم بر نمیخوره. اینو میشه گیم حد اکثری. اینجا باید به حکمی که عرض کردم قانون اساسیه استفاده حد اکثری بکنه. حالا شاهد این مطلب علاوه بر این که عرض کردم رفتار ائمه است. ائمه هدات بعضی وقتها استفاده هایی از آیات قرآن کردن که حکایت است استفاده حد اکثری میکنه. اینا رو تو پیوست 14 ببینید. من بخوام بگم این بحث میمونه، هست مثالش، نگاه کنید زیل آیه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، ملاحظه کنید. البته من یه زمانی تخصصی تفسیر کلاس داشتم، به حاضران در اون کلاس میگفتم که قرآن حرفاش حسابیه، درست، ولی هر حرف حسابی رو هر آیه نمیزنه ها. یعنی این برداشت حد اکثری لازمه، باید حواستون به این باشه که هر حرف درست حسابی رو به حساب هر آیه نذاریم. لذا نکته سوم مطرح میشه، مراعات رویه و عرف عقلان باید بشه. یعنی ما قرآن رو باید قانون اساسی حساب کنیم، این درست، رفتار ائمه رو با قرآن ببینیم، اما در کنار این سیاق رو در نظر بگیریم، خارج از عرف و عقلا هم قرآن رو تفسیر نکنیم. ولذا ممکنه معانی بطنی آیات رو دیگه جزء مدلول آیه برای استفاده استنباط حکم به حساب نیاریم، مگر جایی که خود معصوم فرموده باشه. مثلا در ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه، خب طعام، فلینظر الانسان الی طعامه، امام میفرمایند ای الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. ممکنه بگیم اینو دیگه ما نمیتونیم، چون از رویه عقلی عقلایی خارج. البته در خصوص این آیه میگیم به خاطر همین فرمایش امام هادی علیه السلام. حالا ضمن این که باید انسان نظر کنه به دانشی که میگیره از کی میگیره، این قبل از این که تعبدی شرعی باشه عقلی عقلایی و انسانیه. ازا قرآن هم نمیخواد، حدیث هم نمیخواد. توجه کنید چی دارم عرض میکنم. ما بعضی عادت کردن هر چیزی رو باید حدیثی براش پیدا کنن، آیه پیدا کنن، نکنن اصلا عملی جاری میکنن. ما اینجا میگیم اول نگاه کنید ببینید این مفاد، مفاد تعبدی یا شبه تعبده، مثل باب نماز و روزه و حج و اعتکاف و از اون بر حدود و دیات که شبه تعبد بهش میگن، بسیار خوب. اما اگر مربوط به معاملات نظام سیاسی، نظام اقتصادی، بحثای اخلاقیه، خب این اگر دست انسان کوتاهه بعد باید بگیم خب حالا اصول عملیه، و الا چه جای اجرای اصول عملی و امثال ذالک. بگذرم. ببینید ما میتونستیم نسبت به این آیه یه برخورد ساده داشته باشیم، بگیم که نظر اول که نظر به آخرت داره مطابق سیاق و قدر متیقن از آیه است، درست؟ دومی هم که سبیل و حجت باشه، من نوشتم مراجعه کنید تو کتاب، به نوعی برمیگرده به همون اول، بگیم خب این دوتا درست، اما سومی رو بذاریم کنار، بگیم چون خلاف سیاقه، اصلا لذا بگیم آیه ربطی به تشریح نداره. یکی از بیانات شیخ انصاری اشتباه نکنم همینه. بله آدرس دادم صفحه 429 پاورقی، گفتم مکاسب شیخو ببینید صفحه 158 مقایسه کنید با همون 159 و 160، جالب نزدیک هم هست. خب اما برخورد دوم یه برخورد روش شناسانه بود، ببینید که در واقع به ما یاد میده با آیات نه با این مورد خاص چه کار کنیم. استناد به آیات برخلاف سیاق نکنیم، غلطه. برداشت حد اکثری بکنیم، مراعات روی عرف و عقلا هم باید بشه که در این مورد ما هر سه جهت مراعات شده. ما برخلاف سیاق برداشت نکردیم، سیاق رو میپذیریم و میگیم نظر به آخرت هم هست، حد اکثری استفاده میکنیم و خلاف و عقلام نیست، استعمال لفظت بیش از یک معنام برفض باشد، ما میگیم اینجا هم حس متعلق افاده میکنه. چند تا نکته عرض کنم و دیگه بحث رو تمام کنم. چهار تا سوال ما نکردیم اول درس، صفحه 427. آیا آیه به حوزه شریعت ناظر است یا نه؟ بله ناظره. فقط شریعت یا طبیعت یا هر دو؟ هر دو. بس پرسش اول رو پاسخ دادیم. بر فرض نظارت بر حوزه شریعت آیا نافی حکم شرعیه یا مثبت حکم شرعی نیز است؟ بر فرض اخیر آن حکم اثبات شده چیست؟ جواب معلوم شد، است، ناظر است. حکم شرعی هم همین که کفار نباید بر مؤمنان سبیل پیدا کنه. سه، آیا هر نوع سبیل و صرف الوجود یا اونجایی که به ضرر باشه؟ خیلی بحث مهمیه. بعضی وقتا آقا واقعا ممکنه در بستن برخی معاهدات، قراردادها با کشورهای مسلط و به اصطلاح پیشرفته توش تسلط باشه، اما مصلحت کشوره. ممکنه ما چند تا استاد دعوت کنیم بیان دانشجویان ما رو درس بدن، بالاخره تسلط پیدا میکنن، ارتش ما رو مثلا بازسازی کنند، بالاخره تسلط پیدا میکنن، ولی در دراز مدت به نفع کشوره. این یادتون باشه بستگی داشت به این که ما آیا لام رو برای نفع بگیریم و علا رو برای ضرر، بهرن اینجور سلطه ها رو آیه رد نمی کنه. یا لام رو اختصاص بگیریم و علا رو سلطه بگیریم، دیگه بگیم مطلقه هر نوع سلطه. خب این دیگه بستگی داره راجع به این که آیا قاعده نفی سبیل استثناء دارد یا ندارد، که ما در اینجا بحثشو کردیم. دارم نگاه میکنم که یه وقت نکنه مثلا غافل شده باشیم. و بله، در بحث مناسبات با قواعد دیگه و در امکان استثناء و عدم استثناء ما این بحث ها رو وارد شدیم. نگاه میکنید تضاهم آیه با ادله اولی با ادله ثانوی، اینا همون بحث های امکان تخصیص مفاد آیه و قاعده نفی سبیل صفحه 461 به این بحث پرداخته و ما معتقدیم که آیه تخصیص برداره. اگر نهاد صالح برای تشخیص مصلحت، اونم مصلحت مورد نظر شارع، با ابزارهای تشخیص مصلحت، جالب اینه که همه اینا تو کتاب هست، اگر تشخیص بدن راه بسته نیست. تازه بگم بتونن، این مال قبل از معاهده هستا، و الا اگر ما معاهده ای بستیم و مشمول اوفو بالعهد اوفو بالعقود شده ایم، دیگه جای دب به در آوردن نیست. خب اینم راجب این. راجب پرسش چهارم چی بود؟ آیا عموم مسلمانان دامنه مفهوم کافر و مؤمن تا کجاست؟ من بحث کردم، نگاه کنید، گفتیم آیه کفار که میگه یعنی کسانی که اعتقاد شما مسلمانانو ندارند، شما به توحید معتقدید، به نبوت معتقدید، نبوت خاتم الانبیا، اینا این اعتقادو ندارن. حالا ممکنه به توحید معتقد باشن ولی به نبوت اعتقاد ندارن، همین، اینا میشن کافر. حالا بعضی معادم اضافه میکنن، این که میگن اصول دین ستاست، برای مبنا که بگیم کسی معتقده به قیامت نباشه کافره ولو اون دوتا اصل قبول داشته باشه. اما خب یه نگاه اینه که نه، اون کافر نیست. حالا اگر من گفت آخرت، نمیدونم، جهش همین دنیاست و در همین دنیا رخ میده، یه چیزی که جالب اینه که گاهی منافقین خلق، منافقین میگفتن جز اعتقاداتش. به هر صورت کافر یعنی کسی که اعتقاد شما مسلمانان رو نداره، مؤمن داره. ولذا به نظر ما آیه شامل قلات و نواسب و بعد اضافه کنیم قائلان به وحدت وجود، اینا بره جز کفار؟ نه، جز کفار نمیره، اینا جز مؤمنین حساب میان. هرچند بعد از اصطلاح قرآنی معلوم باشه، بعد از آیه اکمال ولایت قرآن هم وقتی میگه مؤمن، این مجموعه رو میگه، ولی این آیه مربوط به قبل از اکمال ایمانه. حالا این یه بحثی داره که دیگه من شما رو معطل نکنم. خب من نگاه میکنم، اگر میخوام سرعت کارم رو توجیه کنم، ببینید ما با همه این کارهایی که انجام دادیم، بله، فقط یک گفتار رو بررسی کردیم، گفتار دوم از صفحه 427 تا صفحه 433، 7 صفحه، اون پیوست 14 هم چند صفحه است، اینا رو دیگه خودتون مطالعه کنید. اگر ما میخواستیم مثل کتاب بریم جلو، من این همین فرض کنید 10 تا 11 صفحه رو حداقل 7 جلسه درس و اختصاص دادم. خب اون موقع درس بوده و ما می‌خواستیم، کتابم نبوده، نوشتم نبوده، من نمی‌تونستم میگم اینو اونجا ببینید، اما الان کتاب هست. اونجا ما 2 سال تدریس کردیم، اینجا می‌خوام 13-14 جلسه با شما داشته باشیم. این است که باید مطالعه کنید. اینو برای این گفتم که اعزه مطالعه کنید و یعنی اول درس رو گوش کنید، بعد کتاب رو کامل مطالعه کنید، بعد اگر خواستید مباحثه کنید. الحمدلله رب العالمین.